سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمده. تعمل تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. کشته شدن اکرام الدین سره فرمانده پلیس در زمان نظامی جمهوری پیشین و از چهره های مخالف حکومت طالبان عکس العمل های را برانگیخته. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این رویداد را محکوم کرده. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات در این مورد شده. گزارش شده که آقای سری چهارشنبه شب با ضرب گلوله در تهران کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نگرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در درگیری شورشیان و نیروهای تاجیکستان در مرز کشور با افغانستان در 24 دسامبر حداقل 2 افسر تاجیکستان کشته شدند. نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز در یک اعلامیه رسمی رویداد را تایید کردند. در بیانیه مهاجمان 3 عضو یک گروه تروریستی معرفی شدند، هرچند نام هیچ سازمان مشخصا ذکر نشده. به گفته مقام‌های تاجیکستان هر 3 مهاجم کشته شدند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. اسرائیل امروز از بازداشت یک شهروندی کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد. این فرد چند روز پس از آن بازداشت شده که ایران یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. فرد بازداشت شده در اسرائیل مرد حدود 40 ساله است که در شهر رشتون لستون زندگی می کند. در اعلامیه مشترک پلیس و سازمان‌های استخباراتی اسرائیل آمده که این فرد در نزدیکی خانه نفتالی بند صدر اعظم پیشین اسرائیل عکس برداری کرده بود. در این اعلامیه گفته شده که این مرد در شهر محل زندگیش از مکانهای مختلف عکس گرفته و آن را فروخته است. و تیاره های بی سرنشین شبنگام شهر بندری تمریوک در ساحل دریای سیاه روسیه واقع در منطقه کراسنودار را هدف قرار دادند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ذخیره‌گاه های بزرگ مواد سوخته دچار آتش سوزی شد و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. مقام های محلی و رسانه های روسیه صبح امروز این خبر را گزارش دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کشته شدن یک نظامی ارشد پیشین افغانستان در تهران عکس العمل ها و نگرانی های شدید را برانگیخته.
تنها ما و خانواده مانه و همه به تشویش این حالت هستن که چرا در قلب تهران چنین حادثه و وقوع پیوسته.
نگرانی ما هم در مورد عزیز و در مورد خود ما و همکارای ما نظامی خیلی زیادت.
اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 42 هزار پناهجوی افغان فاقد اسناد در کمتر از یک سال خبر داده. پناهجویان افغان چی میگویند؟
در ترکیه هم که ما را گرفتن سال بر خود خراب کرده، ما کنم مالت رو کوب کردن و بردن ما را دکن.
شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همین سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم.
سازمان ملل متحد میگه که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان برگشته. جزئیات در جریان این برنامه و در ادامه گفتگوی داریم با فرهاد دریا، آوازخوان سرشناس افغانستان. او از برنامه هایش میگوید
برای سال نو و نوروز خودمان در حوالی ماه مارچ و اول حمله خودمان مسئولهای تازه دارم که آماده کردیم. وقت
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. کشته شدن یک جنرال پیشین افغان در ایران باعث نگرانی شدید بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم کشور نسبت به امنیت خود خانواده هایشان شده. آنان برای رادیو آزادی میگن که اکرام الدین سری قمندان امنی پیشین چندین ولایت در نظام جمهوری مخلو ناوقت روز چهارشنبه در نتیجه حمله مسلحانه در تهران کشته شد. این رویداد با عکس العمل های گسترده هم روبرو شده و از حکومت ایران خواسته شده که عاملین این رویداد را مشخص کنه، اما حکومت ایران تا کنون در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشته شدن یک جنرال بلندپایه پیشین پلیس افغانستان و یکی از همکارانش در تهران، نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود و خانواده هایشان شدیداً نگران کرده و همچنان واکنش های زیادی را برانگیخته است. سکرتر و یکی از بستگان نزدیک جنرال اکرام الدین سری، قمندان امنی ولایت های تخار، بغلان و نورستان در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، روز پنجشنبه 25 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سری و یکی از همکارانش با تخلص صافی شام چهارشنبه حوالی ساعت 6 شام این بازگشت از دفتر به سمت خانه توسط دو فرد مسلح نقابدار ناشناس در تهران کشته شدند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست آمش در گزاری ذکر شود، از تهران و از خانه جنرال سری به رادیو آزادی گفت:
دفتر و خانه جنرال سب نزدیکی هم است. 3-4 تا خانه فرقش است. یعنی جریانی که از دفتر به سمت خانه می رفتند و نزدیک خانه شان افراد نقاب پوش بالاش حمله می کنند با اسلحه در کنارش یکی از فرماندهان از کاپیسا افغانستان به نام صافی و هم بودن و اردی از ایره اونجا میزنم با اسلحه شهید میسازم. یک 3 مرمی در قلب و اطراف کمر و بغلشان خوردن. قبل از که به بیمارستان برسم در اونجا شهید میشم. بدون شک تنها ما و خانواده مانه و همه به تشویش این حالت هستن که چرا در قلب تهران چنین حادثه به وقوع پیوسته.
او افزود که یکی دیگر از همکارانشان نیز به شدت زخمی شده است. با گفته او، اکرام الدین سری برای حل مشکلات اقامتی نظامیان پیشین افغان در تهران یک دفتر باز کرده بود. سکرتر آقای سری می افزاید که تا هنوز در مورد مراسم تدفین جسد اکرام الدین سری در خاک ایران و یا انتقال او به افغانستان تصمیم می گرفته نشده است و از حکومت ایران و جامعه جهانی خواست که عاملان این رویداد را بازداشت کرده و مجازات کنند. وقوع این رویداد در تهران بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود، خانواده ها و همکارانشان شدیداً نگران کرده است. یک جنرال پیشین وزارت داخله افغانستان که در تهران زندگی می کند و به دلیل اساسیت موضوع نخواستامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
قطعا تمام تنامانه که با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم اکثریتشان نگران هستن و به گروپ ها نشر کردن که موضوع به یک دیگه خود باشه و با یک دیگه خود تماس نگیری، رفت آمد نکنه و همسال هم نگرانی ما در مورد عزی و در مورد خود ما و همکارای ما نظامی ها خیلی زیاد است. به مراتب نسبت به این اتفاق قتل خیکافتاد بیشتر زیاد شده. باید دولت ایران یک مقدار توجه کنه در مورد ما.
همچنین یک نظامی پیشین افغان مقیم شهر شیراز و کارمند سابق ریاست امنیت ملی افغانستان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که از یک سو در ایران احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی نمی تواند به افغانستان بازگردد. با گفته او، این وضعیت او و بسیاری از نظامیان پیشین افغان را در حالت بلا تکلیفی قرار داده است.
مشکلات ما بسیار زیاد است. ما هم اینجا با ترس زندگی می کنیم. این وضعیت در یک ماه اخیر به شدت بدتر شده است. اینجا احساس خطر می کنیم و به افغانستان هم رفتنم می توانیم. اگر از اینجا ما را بازداشت و دیپورت کنند، از جامعه جهانی می خواهیم از طالبان تضمین بگیرند که اگر ما به افغانستان بازگردانده شویم، به ما آسیبی نرسانند. پیش از این هم فرماندهان ما در اینجا کشته شدند. برخی رسانه‌ای شدند و برخی نه.
کشته شدن اکرام الدین سری واکنش‌های را نیز برانگیخته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از این رویداد در صفحه ایکس تویتر سابق خود کشته شدن این دو نظامی پیشین افغان را محکوم کرده و آن را یک جنایت سازمان یافته و زنگ خطر جدی خوانده است. فائق نوشته است که حزب نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید نیز ادامه دارد و عاملان آن از معافیت کامل برخوردارند و سکونت در برابر این جنایت همکاری با آن است. همچنین نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این قتل را برنامه ریزی شده دانسته و خواستار تحقیقات جدی شده است. شمار دیگر از جنرال ها و مقام های پیشین افغان نیز پیام های مشابه را در شبکه های ایکس خود منتشر کردند. با این حال مقام های ایرانی تا کنون درباره این قتل اظهار نظری نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با نشر بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود کشته شدن اکرام الدین سری و همکارش را محکوم کرده، اما علی میثم نظری سخنگوی این جبهه شام چهارشنبه در بیانیه جداگانه در صفحه ایکس تویتر سابق خود طالبان را به دست داشتن در قتل متهم کرده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت امور داخلی حکومت طالبان را در مورد این ندا جویا شود، اما عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و هیچ مقام دیگر طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. قابل یادآوری است که اکرام الدین سری فرمانده نظامی در جمهوری مخلوع افغانستان که در تهران زندگی میکرد و با بسیاری از نظامیان پیشین افغان در ارتباط بود، همواره حکومت طالبان را به کشتن و بازداشت نظامیان سابق افغان متهم میکرد و از مخالفان حکومت طالبان به شمار میرفت. این دومین قتل چهره های ضد طالبان در ایران تایید ماهای اخیر است. چهار ماه پیش یک قمندان پیشین جادی به نام معروف غلامی نیز در شهر مشهد این کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. گزارش‌ها درباره کشته شدن این نظامیان در تهران و متهم شدن طالبان در حال مطرح می‌شود که پیشتر در 21 آگوست سال جاری روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که در نتیجه یک معامله استخباراتی میان سپاه پاسداران ایران و حکومت طالبان فهرستی را در اختیار ایران قرار دادند که شامل نام همکاران نظامی افغان بریتانیا و جاسوسان در افغانستان بوده است. در آن گزارش آمده بود که ایران می‌خواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در مذاکرات خود با غرب درباره برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و در مقابل طالبان انتظار دارند ایران حکومتشان را به رسمیت بشناسد. با این حال در آن زمان ایران و حکومت طالبان به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. بستگان اکرام الدین سری با رادیو آزادی گفتند که 52 ساله باشنده اصلی ولایت کاپیسا، پدر 4 فرزند، 2 دختر و 2 پسر بود و پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2021 همراه با خانواده‌اش به تهران ایران مهاجرت کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. گزارش هایی که در امواج رادیو میشنوین میتونین که در وبسایت ما هم بخونین و دنبال کنین. حال هم میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که بیش از 1 میلیون افغان در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشتند. UNHCR در گزارش تازه خود گفته که هنوز هم حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. در این حال شمار از مجران افغان در پاکستان میگن که توقف تمدید ویزه افغان ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده شان و افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما بردم ما را در کمپ، در کمپ هم که رفتیم زندانی واری که تمام برخورد میشه.
محمد ناصر یکی از جوانان افغان در کابل است که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده است. او روز پنجشنبه 4 جدی بر رادیو آزادی گفت که از راه های غیر قانونی و به خاطر پیدا کردن کار به ترکیه رفته بود، اما پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و سپری کردن 3 ماه روزهای دشوار در کمپ دوباره به افغانستان اخراج شده است.
با معذرت شنونده های گرامی، گزارشی که در رابطه به بازگشت گسترده پناهجویان افغان از پاکستان به افغانستان داریم تا لحظات دیگر نشر میشه. گزارشی که بخش از او را شنیدین مربوط به این است که اداره مهاجرت ترکیه میگه در نزدیک به 1 سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدن. این اداره با نشر گزارش تازه‌ای گفته که در این مدت در مجموع بیش از 152,000 پناهجو بازداشت شده که افغانستان در صدر فهرستی بازداشت شدگان قرار دارد. شمار از افغانهایی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده و آنهایی که در معرض بازداشت در این کشور قرار دارند به شدت نگران وضعیتشان در ترکیه و همچنان در افغانستان هستند. جزئیات در این گزارش.
ما بردم ما را در کمپ، در کمپ هم که رفتیم زندانی واری که تمام برخورد میشه.
محمد ناصر یکی از جوانان افغان در کابل است که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده است. او روز پنجشنبه 4 جدی بر رادیو آزادی گفت که از راه های غیر قانونی و به خاطر پیدا کردن کار به ترکیه رفته بود، اما پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و سپری کردن 3 ماه روزهای دشوار در کمپ دوباره به افغانستان اخراج شده است.
ترکیه هم که ما را گرفتن سال به خود خراب کردن، ما را لتو کوب کردن و بردن ما را در کمپ، در کمپ هم که رفتیم که تمبرو در کمپ هستیم یک زندان و زندانی واری که تا ما برخورد میشه تا نانش خوبیخی از خوردن نبود. نه یک هفته ما را یک روز برنج میداد، حالا دیگه مکمل گندم جوشانده برای ما میداد. ما وقتی دل خودشان میشن ما را میکشن برای خوردن. افغانستان ما آمده میجه از هیچ کار نیست.
یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه میگوید مدت اقامهش در این کشور تمام شده و بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که اکنون نیست پناهجویان افغان در معرض بازداشت و اخراج اجباری قرار دارند.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه این سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر. خودش خیلی نگران کننده است.
بازداشت و در معرض اخراج قرار گرفتن پناهجویان افغان در ترکیه در حال است که تازه اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که تا 18 دسامبر سال جاری بیش از 152,000 پناهجو به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در ترکیه بازداشت شدند. این اداره حکومت ترکیه گفته که بیشتر بازداشت شدگان از سوی پلیس این کشور پناهجویان افغان هستند که تعدادشان به بیش از 42,000 نفر میرسد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ترکیه بعد از افغان‌ها بیشترین تعداد پناهجویان بازداشت شده را و ترتیب شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تشکیل می‌دهند. معلومات این اداره نشان می‌دهد که بازداشت پناهجویان در سال 2025 در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته است. این اداره می‌افزاید که در سال 2024 پلیس ترکیه بیش از 225,000 پناهجو به شمول بیش از 65,000 افغان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده بود. اداره مهاجرت ترکیه در ماه اقرب امسال نیز از بازداشت 10,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر و سودان خبر داده و گفته بود که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند. بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال شدت گرفته که در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را افزایش دادند و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه قوس سال جاری گزارش داد که تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده و ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان دیگر را به افغانستان بازگرداندند. این سازمان تاکید کرده که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران جریان دارد. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده بود که تجدید بحران بشری، کمبود تجدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به طور چشمگیر افزایش داده است. ترکیه با علت نزدیکی به یونان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرین از برخی کشورهای دیگر است که تلاش میکنند از این طریق به اروپا برسند. مهاجران افغان اما اغلب در عملیات پلیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است هدف قرار میگیرند. ترکیه در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافقنامه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را امضا کرد، اما با آن هم این کشور در حال حاضر میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشتر آنها شهروندان افغانستان و سوریه اند.
در گزارش از مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه شنیدین که به گفته اداره مهاجرت این کشور در مدت کمتر از یک سال بیش از 42,000 پناهجوی افغان بازداشت کرده. آل هم بیاین که در مورد گزارش براتون بگویم که پیشتر کم معلومات هم داده بودم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار گفته که بیش از 1 میلیون افغان در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به کشورشان در سال جاری میلادی از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفته است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه 24 دسامبر منتشر کرده گفته که این افراد شامل دارندگان کارت‌های POR، ACC و افراد بدون مدارک بودند. در گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر می‌برند. UNHCR افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171,000 افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 38,000 تن آنان از طریق گذرگاه‌های چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش گفته که افغان‌ها در پاکستان با محیط حفاظتی نامناسب از جمله بازداشت، اخراج اجباری، ضبط مدارک و خازی مواجهند و تخلیه خانه ها به دلیل نداشتن مدارک قانونی باعث بی‌خانمانی گسترده شده و خانواده های زن سرپرست به ویژه آسیب پذیر هستند و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که توقف تمدید ویزای افغان ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده آنان به افغانستان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در یه آخر با مشکلات بسیار جدی بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان مواجه هستند. هر روز پلیس در محلات افغان زندگی میکنن، میای خانواده تلاشی میکنن، هر کسی که ویزا نداشته باشه اونا رو بازداشت میکنن. شاید 90% افغانی در پاکستان اصلا ویزا ندارن، چرا که حدود 5 ماه میشه که دولت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده، هیچ ویزی تمدید نمیشه و این وضعیت باعث شده که پلیس هم همه روزه بیایه و مردم رسیدگی بکنه و برابر محل نگهداری و از افغانستان اخراج بکنه.
شماری از مهاجران افغان پیش از این نیز گفتند که در نزدیک به 6 ماه گذشته روند تمدید ویزای اقامت مهاجران در پاکستان متوقف شده و این وضعیت باعث شده که حتی کسانی که پیشتر وضعیت قانونی داشتند اکنون مهاجران غیر قانونی محسوب شوند و در معرض بازداشت و اخراج قرار گیرند. این در حال است که به گزارش آج نیوز پاکستان، شهباز شریف صدر اعظم آن کشور در یک نشست امنیتی در سطح بالا در ماه اکتبر گفته که تنها اتباعی افغان دارای ویزای معتبر پاکستانی اجازه اقامت در آن کشور را خواهند داشت. در همین حال شماری از افغانهایی که از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند با رفتارهای نامناسب در آنجا روبرو بودند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان، دیگه متاسفانه که تمدید ویزام به یا آخر بیخی مطلق بند شده، استاپ شده، همچنان دیپورتی جریان داره. اول خو از تلاشی خانه به خانه متاسفانه در هر وضعیت که باشن مردم هیچ لحاظشان نمی کنن، مریض باشه، طفل باشه، شیرخوار باشه یا موسفید باشه، برشان هیچ معیار در نظر نمی گیرن و بازمو طریقی بردن و یا به یک شکل مجرمانه می برن، به یک شکل که در خور کرامت انسانی باشن نیست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که دسترسی محدود به آموزش و خدمات صحی خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و نیازهای روانی اجتماعی را در پاکستان افزایش داده و این نهاد بیش از 100 جلسه آموزشی را در سراسر پاکستان برای کارمندانش به هدف حفاظت از زنان، دختران و کودکان مهاجر در برابر خشونت و جلوگیری از هر گونه استفاده و آزار جنسی برگزار کرده است. در حالی که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان از کندی روند پرونده های مهاجرتشان شکایت دارند، بر اساس گزارش یونیسیار در ماه نوامبر فقط 29 پناهنده برای بررسی به کشورهای مهاجرپذیر معرفی شدند و در سال 2025 مجموعاً 1511 افغان از پاکستان به این کشورها فرستاده شدند. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله کسانی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزه هایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. پیام هایی که با رادیو آزادی فرستاده این تا لحظات دیگر نشر میشه. اما پیش از او، فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغانستان که برای برگزاری یک سلسله کنسرتایش در اروپا است فعلا، میگه که شب پایانی سال 2025 نیز در اروپا به 2026 تحویل خواهد داد. او این سلسله کنسرت ها را از کجا آغاز کرد و ای که برای سال میلادی جاری و جشن نوروز چی برنامه‌ای داره، در این مورد با همکارم مصاحبه کرده که با هم مشنویم.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، بعد از استرالیا ما رفتم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره و از آخر نوامبر ما آغاز کردیم و تا پایان سال 2025 هم در اروپا هستیم. یعنی شب سال آخرین شب سال 2025 ما به 2026 در شهر هامبورگ تحویل میدیم.
آقای دریا، کنسرت هایتان در اروپا چطور بود؟ با شور و هیجان یا سرد مثل دسامبر؟
اولین بار به این شیوه، به این سیاق و به این زیبایی دیدم بیشتر از پیش، حمایت بیشترشان، شادی بیشتر، پایکوبی بیشتر، و ای که ما در شادی های همدیگه بیشتر و رهاتر و آزادتر میتونیم چی روی ما، روی استیج و مردم در داخل جمعیت سالون با هم اشتراک میکنیم و در نتیجه انرژی های مثبت بیشتر ما با هم شریک میکنیم. ما با عزیزا و دوستارای خود، اونا با ما، نه تنها که از جانب ما بلکه از هر دو جانب این انرژی ها میآید. اولین برنامه ما در شهر ویسبادن آلمان در حوالی فرانکفورت بود. انرژی که من در اون جدیدم، محبت و وطنداری و همبستگی و هوای رفاقت و تفاهمی که دیدم در اون فضا موج می‌زد، کمتر برنامه ها ما تجربه کرده بودم. گرچه در طول زندگی ما تجربه های مشابه به این خیلی زیاد داشتیم، چی در اروپا، چی در وطن، چی در گوشه های دیگه جهان، اما این آغاز تور که در ویسبادن بود خیلی خیلی شیرین آغاز شد و در فضا چنان موج پیچید که تا همین اکنون موج هر لحظه بیشتر میشه، زیباتر میشه، گرمتر میشه و پیشتر میشه و پیشتر میره. ما یکی دو روز از کنسرت زیبای آمستردام آمدیم. در آمستردام اجتماعی بی‌نهایت عظیم، همقدر که گنجایش اجتماعات مهاجر وطندارا در بیرون از افغانستان هست، این اجتماع گرد آمده بودن. این وطندارا نه تنها از خود هالند بلکه از کشورهای مختلف، از جاهای خیلی خیلی دور هم آمده بودن. برنامه آمستردام آنقدر شور و آنقدر عشق و آنقدر گرمی و آنقدر هیجان داشت که گاهی یادم میرفت که من کنسرت میزم. من رفتم در درون خود اجتماع سالون داخل شدم، یه نفر من هیچ فکر نمیکردم من آواز میخوانم، من فکر میکردم خودم یک شنونده هستم، مردم میخوانن و من با اینا گوش میدم. ما از آمستردام همون فارغ شدیم، اکنون ما در آستانه کنسرت پاریس قرار داریم. 25 دسامبر در پاریس برنامه اجرا میکنم. جالب است که من در پاریس، خب من پاریس یک سال زندگی کردم، خیلی عاشقانه در اینجا تا و بالا میرم، تا و بالا میرم. هر گوشه پاریس که میرم یک وطندار میبینه، او بابا دریا، او بابا چاکلیتی. اتبا من جالب هست که حتی سرواز من به سرواز همیشگیم نمیمانم، در گوشه یک مصروف کاروبار خودتون، ولی پیدایم میکنن. من این فهم که از کلاهیم پیدا میکنن، از چیریم پیدا میکنن یا ازم.
خودتان چی فکر میکنین؟
خب من نمیدانم، ما چون همدگر دوست داریم، ما و مردم همدگر دوست داریم، آسان کشف میشیم. من نزدیک عکس میگیرن، قصه میکنن، گپ میزنیم. ای به من خاطره های یا بهترین خاطره های زندگی میره سامان داده رویستون، نقش داده رویست.
برای سال نو خود ما، نوروز ما هم کدام برنامه دارین؟
برای سال نو و نوروز خود ما در حوالی ماه مارچ و اول حمله خود ما، من سرودهای تازه دارم که آماده کردیم. وقت بعد از تبدیل سال از 2025 به 2026 در هامبورگ که طرف خانه روان هستم، طرف ویرجینیای امریکا، اونجا وازی آهنگار هم ضبط میکنم، نشر میکنم. چیزهای خیلی زیاده برای 2026 دارم، سرودهای خیلی فراوانه، فراوانتر از 2025 برای 2026 دارم. و یادم نره که نوروز خود ما، سال نو ما، نوروز ما بی سرود و بی عشق و بی شعر مکمل نمیشه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان به خصوص در ولسوالی جرم که فاق افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینه زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداره، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بتوان.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزن درستگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجمی که میایی صرف 11 هم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود میامد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که با عقومی پیمنده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین، در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الی 109 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیست. سایستان ها از زمانهای بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی استارش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل می کند. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، اما نایلاوی کلمه اسیتوس چیست شاگرد عزیز؟ تارش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ تارش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادانها در باره تیزابها و القلیها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزابها و القلیها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزابها مرکبات اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنه؟ تولید میکنه. و القلی ها مرکباتی است که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشن. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هایدروکلورید کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که اصلا در چی است محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه که غلیظ‌ترین محلول آبیان تی اس شاگرد عزیز در حدود 3.7% است. حال شاگرد عزیز میایم به تعریف اسیدها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری که یکی از تی اس شاگرد عزیز تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دانمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چیکار شد عزیز نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چیا شاگرد عزیز القلی. مثلا شاگرد عزیز در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چیا شاگرد عزیز ایون هیدرونیوم چی میشه تشکیل میشه که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیا شاگرد عزیز در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چیا شاگرد عزیز تشکیل میشه. با اساس تعریف و نظریه برونستید لوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چی شاگرد عزیز یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه چی شاگرد عزیز هیدرونیوم را میسازه که در اینجا چی شاگرد عزیز هیدرونیوم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز آنها همچنان همین‌رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونستید لوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چیست شاگرد عزیز همیشه پروتون گیرنده است. ایون های تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج ایون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه تیزاب مزدوج آن به دست میه. مثلا شاگرد عزیز ایون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چیست هیدروژن کلوراید است و چی است آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز تیزابی و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز آب که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز. قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوب آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است تیزابی آب و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه از خود نشان میده یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد لیکن آیونیزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده هیدروژن و چی است پروتون های چی و اچ را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز بنام آیونیزیشن خود به خودی هم یاد بشه با خاطر که چی شاگرد عزیز آب که از خودش به چی به یک اتم هیدروژن و یک اتم اچ میشه تبدیل میشه. خب شوارده عزیز، حال میایم بالای چی؟ بالای معیار تصابیت. که معیار تصابیت چی است؟ خب شوارده عزیز، غلظت عیون هیدروژن و چی است و اچ در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است، بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی با شوارده عزیز؟ pH. pH که از شوارده عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که پی ایچ چی است؟ شاگرد عزیز تا 14 یا چندین واحد ایچ چی میکنه؟ تغییر میکنه، چون پی ایچ یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز پی ایچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ ایون هیدروژن میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که است ایون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی ایچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خنسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن؟ چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که است به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آینایزیشن تیزاب سرکه در آب به حیث نمونه دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز؟ استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه؟ تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیفتر است، اما نظر به اسیتیک اسید که است یک تیزاب قوی تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینین که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرد عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ اسیتیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جوره های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که از شاگرده عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است به یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگرده عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برانستید لوری که بود، تیزاب ها مرکبات پروتئین دهنده بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیان شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگردای عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتند و زاویه 120 درجه. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الی 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای موجود است که باعث این ترکیبات نپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشند. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هالوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس روابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این روابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرده عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرده عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرده عزیز، عمودی به یک دیگر متصل هست. این رابطه سیگانه باعث میشه که مایل کلهای الکاین ها نسبت به الکاین ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشند. خب شاگرده عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار دارد؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرده عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرده عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر داره، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرده عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرده عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرده عزیز، الکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میایم بالای ایزومیل در الکاین ها. حالا آیا شاگرده عزیز شما میفهمین که ایزومیلی در الکاین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرده عزیز، ایزومیری در الکاین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگرده عزیز متفاوت. یعنی شاگرده عزیز در این ترکیبات که شاگرده عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیز یکسان. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز ایزومیر ساختاری زمان با وجود می آید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که از در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد، در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که از ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را داده، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است. که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چه رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکاین ها. آیا شاگرد الکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز نامگذاری الکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشه. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با رابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشه؟ نامگذاری میشه. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سیگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سیگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن روابط سیگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیر می کنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته می شه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در روابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه اضافه میشه. به عنوان مثال اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استیلین رو در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سگانه دارن. یا هم بیوتین رو شاگرد عزیز میبینین که رابط سگانه، اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برشتی میگیم یک بیوتین، و اگر در موقعیت دوم باشه برشتی میگیم شاگرد عزیز دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هکسین رو در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سیگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربونه قرار داره؟ شش کربونه. خب شاگرده عزیز، شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرده عزیز، دای میتایل اسیتلین از، میتایل پروپایل اسیتلین از، و همچنان شاگرده عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. میبینین شاگرده عزیز در تمام اینها که هستن شاگرده عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرده عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از او شاگرده عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرده عزیز رابط سگانه و نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت منفی 102 منفی 10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید، و استیلین شاگرد عزیز با منفی 83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتان اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای اسیتلین. اسیتلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتان این است که اسیتلین را تشریح کنین. عزیزان، اسیتلین چی بود؟ اسیتلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به اسیتلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
سنگ حال سنگ چی بگم مزل سنگ مثل آقا نبر من تا بی سردم و بی رنگم